وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
رادیو سبا تقدیم میکنه کوچه باغ سبا. نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک کوچه باغ سبا رو میشنوید. بنده شهرام شکیبا هستم، سلام عرض میکنم، امیدوارم که وقتش رو داشته باشید. 15 دقیقه حکایت هایی رو از متون کهن ادبیات پارسی بشنوید. جامع التمثیل کتابی است که ازش براتون خواهم خوند امروز، تألیف محمد علی حبل رودی، در قرن 11 این کتاب در هندوستان تدوین شده. آوردند که سعوه درست تر هست، همون گنجیشک خودمونه، در بالای درختی کنار دریا آشیانه داشت و بچه کرده بود و فیلی بود در آن بیشه. پس تا اینجا یه گنجیشک داریم در حکایتمون، یک فیل در این تمثیل، در این داستان. پیش از این گفتم براتون که تمثیل رو برابر داستان گرفتند و هر دو در یک بیشه زندگی می کردند. هر روز به کنار دریا می آمد و آب می خورد، طبیعتاً اون فیل رو داره می گه دیگه، و در سایه آن درخت می آسود، همون درختی که گنجیش اونجا بود، و پشت و پهلوی خود را بدان درخت مالیدی و درخت را به حرکت آوردی و بچگان آن مرغک را به زحمت رسانیدی. این فیل هر روز می آمد کنار دریا آب می خورد، و حالا اینجا دریا که داره می گه می تونه رودخانه هم باشه ها، ما رودخانه رو هم به معنای دریا داریم در ادبیات. می اومد حالا کنار اون رودخانه، طبیعتاً چون باید آب شیرین باشه وقتی فیل میخوره، یا آبی میخورد و بعدم پشتشو فیله میمالید به این درخته، و این بچه گنجیشکا که اون بالا بودن اذیت میشدن. روزی آن مرغک بچگان خود را در رنج و تعب دیده، گفت فیل مرا دشمن عظیم است. گفت این فیله خیلی دشمن بزرگیه واسه ما، باید که این دشمن را از روی حکمت و تدبیر و حیلت و تزویر دفع کرد، که بزرگان گفتند گر به قوت حریف خصم نیی، حیله و مکر راز دست مده. پیش از اینم گفتم در سبک نوشتاری حکایت های آقای حبل رودی این اتفاق زیاد می افتد که هی در این بین ضرب المثل هایی میارن در بین گفتن داستان دوباره، و دیگر گفتند از یک دست صدا بر نخیزد، پس در این کار هم دست نمی باید، تا به دست یاری یک دیگر این دشمن زبردست را از پای درآوریم، چون در مثل ها گویند بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. باز هم در حین داستان داره یک ضرب المثل به کار میبره. مرا پیش مهتر پشه ها باید رفت، پس رفت سراغ بزرگ پشه ها و با او مصلحت دیده و مشورت کرد. پیش مهتر پشه ها باید رفت و با او مصلحت دیده و مشورت کرد، رفت سراغ مهتر پشه ها. قال علی علیه السلام که مشورت رهبر سوا باید، در همه کار مشورت باید. اینجای داستان رو شنیدیم، حالا ادامه. هر کسی برای خود عقلی و تدبیری دارد و گفتند در جایی از سوزن کوتاه قد کاری آید که نیزه بلند قامت نیاید. میگه که نگاهی ضعیف ها میتونن کاری بکنن که قوی ها خیلی نمیتونن انجام بدن، گاهی سوزن کاری میکنه که نیزه نمیتونه انجام بده. باز همون مثال آوردن هاست. و دیگر پشه دشمن فیل است و دشمن را حقیر نباید داشت اگر همه پشه باشد. میگه و مسئله مهمتر اینه که پشه دشمن اصلی فیله و نباید حتی اگر خیلی کوچیکه دشمن رو حقیر بدونیم. در قدیم معتقد بودن که آره، پشه ها میرن در بینی فیل و باعث عفونت میشن و فیل رو میکشن. به این علت میگفتن فیل به اون گندگی و مثلا یه پشه ریز از پا میندازه. ما رو یه کمی یاد داستان نمرود همش بریم. پس مرغک این اندیشه کرد و پیش مهتر پشه ها رفت و گفت ای یار عزیزند، یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. گاهی مصرعی در بین یک حکایت میاد. ما چون مصرع هست، نوع نوشتارش اینگونه هست که در وسط متن اومده و گفته نشده، چون معمولا وقتی میخوان بیتی رو بیارن آخر خط مینویسن بیت، ولی مصرع رو کمتر مینویسن. به همین علت ما ممکنه متوجه نشیم، اما وقتی میخونیم از موزون افتادنش متوجه میشیم که یک مصرعی رو داره نویسنده میگه. مثل اینجا یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود، فاعلاتون 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 فاعلات. اگرچه پیش از این میان ما و شما دشمنی بود. آره دیگه، برای اینکه گنجشگاه پشه ها رو میخورن، حالا میخواد با یک دشمن دیگه صلح کنه، دشمن اشترک رو از بین ببرن. پیش از این اگرچه پیش از این در میان ما و شما دشمنی بود و ما قصد لشکر شما می کردیم و طعمه بچگان خود می نمودیم، در این وقت با شما صلح می کنیم. الحال تو که مهتر و سردار ایشانی، از تو مدد و همراهی می خواهم و به حاجتی آمدم. خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است. چه کسی گفت؟ مهتر پشه ها، سلطان پشه ها. به که گفت؟ به سعوه. گنجشک داستانه گفت خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است که منحصر به مدد پشه ها باشد. بفرمایید از دوست یک اشارت، از ما به سر دویدن. جایی که پای دوستی در میان است و آمد، سر در میان است. دیگه روشن موضوع تا اینجای داستان. آنچه از دست آید تقصیر نخواهیم کرد. هر کاری از دست ما بر بیاد کوتاهی نمی کنی. سلطان پشه ها به جناب گنجشک قصه ما گفت و سعوه گنجشک گفت ای عزیز، دوستی از برای روزی باید نگاه داشت که به کار دوست آید. الها میان ما و شما صلح انجامید و حقیقت بچگان و فیل باز گفت که اکثر بچگان من ضایع شدند و از تو مدد و یاری میخواهم که تو با لشکر خود بر چشم و گوش او فرود آیید و بفرمایی لشکر به چشم و گوش او نیش زنند تا جراحت شود و خون روان گردد. گو آقا شما همه پشه ها رو جمع کن، حمله به این فیل که کلی از بچه های من رو به کشتن داده. مهتر پشه ها قبول کرد و گفت این سهل است اگر یار اهل است. این هم خب طبیعتاً مصرعی نیست، اما عبارتی است موزون افتاده. به این علت ما وزن گمان می‌کنیم این عبارت داره که قافیه‌ای بسیار محکم داره. سهل و اهل، این سهل است اگر یار اهل است. در ساعت مهتر پشه ها با فوج لشکر بر چشم و گوش او فرود آمدند. در ساعت یعنی در همون لحظه، فلحال، تا یک شب و یک روز نیش می زدن تا آن خون روان شد. ریختن سر فیل و چنین کردن باش. جای سفارش پیش مهتر مگسان رفت و مقدمه ی حال باز گفت که بعد از این میان ما و شما صلح است و شما و با شما عهد میبندیم و شرط میکنیم که بر لشکر شما ضرر نرسانیم. رفت حالا سراغ مگسا. آقای گنجیش، مهتر مگسان گفت ما را چه باید کرد و از مدد مگسان چه آید؟ گفت مویی در ریسمان مدد است. این ضرب المثل رو پیش از این هم براتون خوندم، دربارش هم صحبت کردم که میگن یک ریسمانی اگر باشه، یک مو در اون هم مدد اون ریسمانه، گرچه مو به تنهایی هیچ قوه و قدرتی نداره. مراد من آن است چنانچه اتفاق باشد و پای نفاق از میان برخیزد، همه کارهای مشکل آسان شود. گفت ما را چه باید کرد تا کمر خدمت بر میان جان بندیم؟ گفت داستان چیه مهتر مگسان؟ حالا گنجشک حقیقت پشه و حال فیل باز گفت که بر سر و گوش و چشم فیل فرود آمدند و زخم زده و جراحت کردند و خون از آن روان گشته. الحال باید که شما با فوج و حشم بر آن جراحت ها بنشینید و طعمه خود کنید و بالای زخم سرگین بیندازید تا کرم در آن جراحت ها افتد و نابینا گردد. تکلیف روشن شد. گفت شما چون ذات کثیفی دارید، مگس ها باید بر زخم ها بنشینید تا زخم ها چرک کنه و کرم بیفته و خلاصه فیل کور شبین بره. در ساعت مهتر مگسان با فوج خود بر چشم و گوش او فرود آمدند و یک شب و یک روز بر آن جراحت ها سرگین میانداختند تا کرم افتاد و چشم فیل کور شده نابینا گشت و به چرا نتوانست رفت. تکلیف فیل معلوم شد، فیل رو نابینا کرد. سعوه گفت در این مقام پاره ای انتقام خود کشیدم. گفت حالا تا اینجا یه خورده همچین انتقامم رو گرفتم، اما حیله باید کرد که به یک بارگی هلاک و نابود گردد. گفت تا اینجا کار خوب پیش رفت، حالا باید دیگه یه کاری بکنم، یه دفعه کارشو یه سره کنم، از بین ببرم فیل رو. آنگاه به نزدیک فریقه قوک رفت که وزغ باشد. رفت سراغ فریقه، حالا گروهه بگیم، گروه قوک ها، وزغ ها، همون قورباغه ها، و حقیقت باز گفت. البته سراغ صاحب عائله شون رفت دیگه، بزرگشون. آن یک مدد تو باقی مانده است. گفت همین یه کمک تو دیگه مونده. مهتر قوکان گفت آن کدام است؟ گفت در کنار دریا موضعی است که بسیار عمیق باشد، در وقت صبح چنان که عادت شماست با یاران خود در آنجا جمع گشته بانگ و فریاد کنید. چون امروز چهار روز است که فیل کور شده و راه آب نداند، تشنه است، پی بانگ شما برای آب خوردن خواهد آمد. چون به کنار آب رسد پای در آب نهد غرق شود. گفت شما جمع شید برید اونجا که آب خیلی عمیقه، اونجا یه غرغوری بکنید، این فیل چهار روز آب نخورده، کورم که هست، میاد اونجا آب بخوره، پاشو میذاره اونجای دریا عمیق، فیل میره و غرق میشه، تکلیف روشن میشه. در آن وقت از شر او ایمن گردم، اینجوری دیگه شر فیل از سرم کم میشه. پس قوک در وقت سحر با یاران خود به موضعی که بسیار عمیق بود فرود آمدند و بانگ و فریاد می کردند. فیل از شدت تشنگی پی بانگ قوکان رفت. چون به کنار دریا رسید پای در آب نهاد، فرو رفت و غرق شد. و آن مرغ به این مکر و حیله فیل را دفع کرد و از شر او ایمن شد. این در میان مردم مثل شد. کدوم مثل؟ مصرا. پشه چپر شد بزند پیل را. مفتعلون مفتعلون فاعلات. پشه چپر شد بزند پیل را. در واقع موضوع همون موضوع بسیار معروف و مشهور اتفاق دیگه، که اگر اتفاق بشه خیلی کارها میشه کرد. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینجا در این داستان به همین فقط اشاره داره. فقط از گلستان این دو بیت رو در انتهای حکایت آورده: پشه چپر شد بزند فیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. یعنی با همه تندی و صلابتی که او راست. او کیه؟ فیل. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. ف فعلا تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
همسفر
دخترم زهرا جان، داری به چی فکر میکنی؟
به هیچی بابا، یعنی یه چیزه. خب میدونین استادمون گفته درباره یکی از مکانهای مذهبی کشور تحقیق کنیم.
خب چطور یه مسجد انتخاب کنی ها؟ یه مسجد تاریخی و معروف.
مسجد؟
آره خب میدونی زهرا، توی فرهنگ ما مسلمان ها مسجد جایگاه ویژه‌ای داره. اعتبار و اهمیتی که دین اسلام به مسجد به عنوان پایگاه معنوی و توحیدی مسلمان ها داده به هیچ نهاد دیگه ای نداده.
راست میگی بابا، مهمترین اقدام پیامبر خدا صلوات الله علیه هم بعد از هجرت به مدینه ساخت مسجد بوده.
درسته، آفرین.
اما
چی؟
ها، من در مورد کدوم مسجد تحقیق کنم پدر؟ این همه مسجد داریم، کدومش رو بنویسم؟
بیا.
چی بابا؟
این نقشه ایرانه.
نقشه ایرانه؟
بله، بذار من این نقشه رو رو میز باز کنم. آهان.
خب
ببین زهرا جان، اینجا استان قومه.
بله دیدم، در زمین هم میدونم که اولین نیایشگاه های باستانی در فلات ایران توی این منطقه ساخته شدن.
آفرین آفرین. ببین مرکز استان قوم شهر قومه. قوم یکی از کلان شهرهای ایرانه که در 125 کیلومتری جنوب تهران واقع شده،
کنار رودخونه قمرود و در دشت قوم.
شهر تاریخی قوم لقبای متفاوتی داره که مهمترین اونا پایتخت مذهبی ایرانه.
پس با این حساب مسجدهای زیادی باید توی شهر قم وجود داشته.
دقیقاً یکی از مهمترین مسجدهای شهر قم مسجد جمکران.
واش عالی، ممنون بابا. پس منم درباره مسجد جمکران تحقیق کنم.
منم کمکت میکنم دخترم.
ممنون.
خسته نباشی زهرا جان، چیکار میکنی ماما؟
ممنون ماما. خب چیزه، دارم درباره مسجد جمکران تحقیق میکنم.
بله اینو میدونم، یعنی وقتی داشتی با بابا حرف میزدی من شنیدم. خب حالا به نتیجه ایم رسیدی؟
بله، حالا دیگه اینو میدونم که مسجد جمکران یکی از مکانهای مقدس و منتسب به حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریفه که در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم واقع شده. این مسجد بیش از 1000 سال پیش ساخته شده. مسجد جمکران به خاطر نزدیکی با روستایی به همین نام، یعنی جمکران، به مسجد جمکران شهرت پیدا کرده. اما به این مسجد تاریخی مسجد صاحب از زمان و مسجد قدمگاه هم میگن.
خب حالا بذار منم یکم درباره روستای جمکران بهت اطلاعات بدم.
ای خیلی ممنون، بگی.
زهرا ماما، گذشته روستای خیلی خیلی مهمی بوده جمکران و اسم اون بارها و بارها تو به تاریخ قم که در قرن 4 هجری قمری نوشته شده بوده تکرار شده. به گفته حسن ابن محمد قمی، نویسنده کتاب تاریخ قم، جمکران اولین روستای سرزمین بوده.
اتفاقا تو همین کتاب تاریخ قم که شما ازش اسمردی به این نکته اشاره شده که اولین مسجدی که در قم در اوایل قرن دوم هجری بنا شده مسجد روستای جمکران بوده. در ضمن اولین کتابی که به صورت مفصل و جامع و کامل ماجرای بنای مسجد جمکران رو نقل کرده کتاب نجم الثاقبه.
همسفر
خب چی شد زهرا جان؟ تحقیقت به کجا رسید؟
هنوز تمام نشده بابا، ولی خیلی خوب داره پیش میره. الانم دارم درباره بازسازی مسجد جمکران مطالعه میکنم.
پس مسجد جمکران بازسازی هم شده؟
بله، مسجد جمکران تو قرنهای اخیر بارها و بارها نوسازی و بازسازی شده. راستی بابا، مسجد جمکران یه کتابخونه بزرگ هم داره که توش پر از کتابای با موضوع مهدوی است. کتابایی که میتونن به محققا و افرادی که درباره حضرت امام زمان علیه السلام و یا مسجد جمکران پژوهش و مطالعه میکنن کمک کنه.
میدونی زهرا جان، رونق مسجد جمکران در دوران اخیر وامدار توجه آیت الله محمد تقی بافقی بوده.
چطور مگه؟
خب قبل از ایشون یعنی فقط بعضی از طلاب و اهالی علم برای شب زنده داری و عبادت به مسجد جمکران می‌رفتند. بعد آیت الله محمد تقی بافقی هر شب چهارشنبه به همراه گروهی از طلاب پیاده به مسجد می‌رفتند. نماز مغرب و عشا رو اونجا اقامت می‌کردند و تا اذان صبح توی این مسجد به عبادت می‌پرداختند. ایشون به این وسیله و از این راه توجه مردم ها به مسجد جمکران جلب کردن و بعد از تشکیل اولین هیئت امنای مسجد توی سال 1349 خورشیدی تحت نظارت سازمان اوقاف توجه بیشتری به این مسجد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعضای هیئت امنا رو معرفی کرد و اداره اوقاف هم نظارت بر امور مسجد جمکران رو به عهده گرفت.
من رو نمیدونستم بابا، خیلی ممنون بمید.
آهان آهان، تا یادم نرفته اینم بگم که مسجد جمکران در حال حاضر با واحدهای مختلفی مثل واحد مراسم و تبلیغات، روابط عمومی، کتابخانه، انتشارات و تحقیقات، ثبت کرامات، نذور و هدایا اداره میشه و سالانه پذیرای حدود 15 میلیون زائر از سراسر کشوره.
خسته نباشی مادر، کار تموم شد؟
ماما شما میدونی مسجد جمکران در چه دوره‌ای ساخته شده؟
نه مادر، ولی خیلی دوست دارم بدونم.
با توجه به اون چی که در منابع اومده مسجد جمکران قبل از دوران افشاری ساخته شده، ولی از ویژگی‌های معماری عصر صفوی در بنای مسجد جمکران هنوز اطلاعی به دست نیامده. تا طبق نوشته های حک شده روی کتیبه مسجد، بنایی که در سال 1167 هجری میرزا علی اکبر جمکرانی اونو تعمیر و مرمت کرد، شامل مسجدی ستوندار به ابعاد 5 در 17 متر با 4 فرش انداز در جنوب صحنی به ابعاد 13 در 17 متر بوده که در دوران ناصری حاج علی قلی جمکرانی صحن اونو با مبلغ 300 تومان بنا کرد. علی اصغر خان اتابک هم در دوران اوایل حکومت مظفرالدین شاه مسجد جمکران و صحن اونو تعمیر کرد و حجره ها و ایوانایی در اطراف صحن و دو آب انبار، یکی در صحن و اون یکی در خارج از صحن رو بنا کرد.
درسته زهرا جان، در ضمن آیت الله بافقی هم تعمیراتی توی مسجد جمکران انجام دادن و آب انباری در اون احداث کردن. توی طول تعمیر مسجد جمکران تو دوره قاجار هم تزییناتی به بنای مسجد افزوده شد که شامل کاشیکاری های خشتی هفت رنگ و تزییناتی با نقش های اسلیمی و آب طلا و لاجورد و کتیبه ای از کاشی های خشتی به خط سولس از سوره مبارکه جمعه در بخش میانی شبستان مسجد جمکران.
انقدر شما دوتا از مسجد جمکران حرف زدین که دلم حسابی هوای سفر به شهر قم و زیارت این مسجد کرد. آخ که چقدر دلم برای محرابای این مسجد تنگ شد.
خوب شد گفتی ماما. مسجد جمکران 4 محراب داره. محرابای 5 ترکی با پوشش مقرنس گچی و لچکی کاشیکاری شده با کتیبه به خط سلس.
مجموعه مسجد جمکران چند حسینیه، بازارچه، زائر سرا و ساختمان اداری هم داره.
به طور کلی 250 هکتار زمین برای مجموعه مسجد جمکران در نظر گرفته شده. از این مقدار حدود 29400 متر مربع به بنای مسجد با 5 شبستان اختصاص پیدا کرده و بقیه شامل صحن و ساختمان‌های اداری و خدماتی شده.
ممنون که تو انجام این تحقیق به من کمک کردی.
حالا کی میریم مسجد جمکران انشالله؟
خیلی زود.
دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی‌آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @ رادیو سبا دنبال کنید.